أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بحث راجع به برأة و تقوا بود. آثار زیبایی را که تقوا و برأة داشتن در گذشته مقدارش گفته شد و ما اکتفا میکنیم به همون چرا که در گذشته گفتیم. و اما مسئله تقوا و ورع و ورع در رابطه با سه چیز را مطرح کنیم و به طور اختصار ببینیم چه رابطه ای دارند. یک، رابطه بین تقوا و شکر. دو، رابطه بین تقوا و توکل. سه، رابطه بین تقوا و شفاعت. اما اول، رابطه بین تقوا و شکر. ما این چنین استفاده می کنیم از اون چرا که وارد شده است در باب شکر، که کسانی متصف به صفت شکر می شوند که متقی باشند. یعنی نمی شود انسان فاقد تقوا باشد و متصف شود به صفت شکر. مختصرا عرض کنم که شکر که خودش بحثی است مفصل، ان شاء الله خداوند هر وقت توفیق عنایت فرمود باید بحث کنیم. شکر را در سه بعد مطرح می‌فرمایند: بعد درونی قلبی، شکر در ربط با زبان که فعل زبان باشد، و شکر در ربط با مصرف نعمت. چون همیشه شکر در ارتباط با تنعم انسان است که اونگاه که متنعم شود به نعمتی، بحث شکر مطرح است. اگر نعمت را از نظر درونیش از منعم دید، فراموش نکرد منعم را، این شکر، شکر قلبی است، درونی است. شکر زبانی حمد و ستایش منعم است، یعنی آن موجودی را که به انسان نعمت عنایت کرده. در ربط با الله تعالی نعمتهایی را که به ما عنایت می‌فرماید، این نعمتها را از او ببینیم. این دیدن نعمت از ناحیه منعم حقیقی مرتبه بالای از شکرم هست. این شکر قلبی و درونی است و از نظر زبانی هم همین شکران لله گفتن است، تشکر کردن، حمد و ستایش کردن از منعم. شکر عملی هم معناش این است که انسان نعمتی را که منعمی به او عنایت می کند در راه رضای منعم مصرف کند. به عنوان مثال عرض می کنم، چشم عنایت فرموده از خداوند به ما در راه رضای او مصرف شود. یعنی انسان کاری را که از این عضو می کشد کار مشروع باشد. از نظر دست، پا، تمام اعضا، قوا، این از نظر نعمتهای متصله و اما منفصله که نعم خارجیه باشد اون هم همچنین. که ما بحث شکر نداریم، فقط مقدمتا اینو عرض کردم. اونگاه انسان موفق می شود که از نظر درونی نعمتهای الهی را از او ببیند، یعنی از خدا ببیند نعمتها را، یعنی موفق شود به شکر درونی و قلبی که متصف به صفت تقوا باشد. اونگاه انسان از نظر شکر عملی موفق می شود به شکر عملی، یعنی مصرف کند نعمت را در راه رضای خدا که این متصف باشد به صفت زیبای تقوا. و اما شکر زبانی، زبان همیشه ترجمان دل است، یعنی آنچه در دل می گذرد رو مکرر عرض کردم، زبان مترجم اوست. لذا شکر زبانی هم بر محور شکر قلبی و دل است و درون. یعنی اگر انسان از نظر درونی شاکر باشد، زبانن هم ستایش می کند منعم را. این به طور اختصار. و اما شاهد یک آیه و یک روایت، چون میخواییم زود رد شیم، مباحث زیاد در پیش داریم. در سوره شریفه آل عمران است. ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشکرون. و به تحقیق یاری فرمود خداوند شما را به بدر. این آیات در ربط با مسئله احد است، ولی مسئله جنگ بدر را، غزوه بدر را مطرح می فرماید که حالا عرض می کنم چرا. ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. خدا شما را نصرت کرد در غزوه بدر و حال اینکه شما کم بودید، که اینجا معنای اذله اشاره به قلت آنها باشد، نه خاری به اون معنا. خب فاتقوا الله، پس تقوای الهی پیشه کنید، لعلکم تشکرون. لعلکم تشکرون، این رو از نظر طلبگی بعد گفت لتصفون به مقام شکر. پس تقوای الهی پیشه کنید که متصف شوید به مقام شکر. یعنی تقواست که زمین ساز است برای اینکه شما شاکر شوید. کسی که متقی است شاکر است، کسی که تقوا ندارد متصف به شکر، یعنی این صفت شکر نمی شود. خب آیه شریفه بسیار زیباست، نمیخوام تفسیر بگم، فقط اشاره کنم. ابتدا نعمتی را که خداوند به اونها عنایت فرموده بود، اون عنایت رو متذکرشون میشه. تو جنگ بدر یادتونه چند تا دونه بودین؟ اسلحهاتون چند تا بود؟ مرکباتون چند تا بود؟ در مقابل اونها هیچ بودین. اذله به این معنا که نسبت به اونها خیلی وضعتون پایین بود. رقم خودتون و اسلحتون و وسائل و اسباب مادیتون. در این حال خدا بود که شما را یاری کرد و نعمت رو بهتون عنایت کرد، نصرتتون داد، که در دو رابطه: یک، اینکه رعب در قلوب اونها قرار داد، دو، دلای شما رو قرص کرد، که آخه دو طرفه بود، هم درونی بود هر دوتاش. خب حالا یادتون آمد این فا تفریه، فتق الله. فتق الله اگر بخواد انسان در این مقام بازش کنه، چه بسا این بشه با اونیست که پس اعتماد به غیر خدا نکنید، مدد از غیر خدا نخواهید. خب این برگشت میکند به مرتبه اول از شکر، دیدن نعمت از او، شکر در یه معنای بسیار بالا و وسیع. نمونه رو که دیدید که همه قدرت ها را از آن او ببینید، ذهناتون نره سراغ ابزار کار، لذا در احد شکست خوردید دیگه. این مربوط به مسئله جریان احد است، زیل اون آیات مطرح میشه که یکی از نظر شکر درونی است، اون چه که موجب می شود انسان همه چیز را از او ببیند، همه نعمت ها را از او ببیند. او تقواست، تقوا، تقواست که انسان را متصف به صفت شکر می کند در این مرتبه، چون تقوا دارای مراتب است. مرتبه بالای از تقوا این زمین ساز مرتبه بالای شکره، که اینا رو دیگه نمیتونیم جمع مطرح کنیم. یعنی به هر مرتبه ای انسان از تقوا باشد، همون زمین ساز است برای یه مرتبه ای که معادل او باشد از شکر. اگر فتق الله رو در ربط مسئله درونی اونها مطرح کنیم، اگر نه از نظر بیرونیشون باشد، فتق الله در ربط با استقامت باشد، عمل خارجیشون باشه، کی انسان نعمتی را که منعم به او عنایت کرده است در راه رضای منعم مصرف می کند که شکر عملی است، اونگاه که متصف به تقوا باشد. قبل زمین سازی می کند از نظر درونی، به یاد میاره اونها رو، در گذشته چجور شما رو ما یاری کردیم در بدر با اون عده کمی که داشتیم، در اون حمله اینطور. پس تقوا پیشه کنید. یعنی چی؟ یعنی استقامت کنید. تقواست که زمین ساز استقامت است، که استقامت شکر عملی است. فاتقوا الله لعلكم تشکرون. اذا اگر انسان تحصیل کند تقوا را، اونجاست که ریشه شکر را برای خودش تحصیل کرد، چه از نظر شکر درونی، شکر قلبی، چه از نظر زبانی و چه از نظر عملیش، یعنی شکر عملش. گوشه تقوا ثابیده میشه که دل آدم میره این طرف و اون طرف. باز تزلزل در پایه های تقوا در درون انسان ایجاد میشود که انسان از نظر عملی نسبت به منعمش شکر ندارد، یعنی در راه رضای او مصرف نمی کنه نعمت رو. ما یاریتون کردیم، ما بهتون این نیرو رو دادیم، استقامت کنید. اینکه استقامت نمی کنی با اینکه من نیرو رو بهت دادم، مصرف نمی کنی در راه رضای من. جهت چیه؟ جهت اینیست که تقوا در درون متزلزل شده. خب بنابراین رابطه بین تقوا و شکر این است که تقوا زمین ساز شکر است در انسان، که انسان متصف به صفت شکر بشه، هر درجه ای از شکر. در یه روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، این روایت رو در تفسیر صافی هست که از کتاب معانی و از ظاهرن تفسیر عیاشی دو تا کتاب نقل میکنه و این روایت در مستدرک هست، صاحب مستدرک هست. مشکات الانوار که مال به اصطلاح سبت شیخ طوسی است از اون نقل میکند و قرض از چند طریقی نقش از محاسن نقل میکند. ابو بصیر است، میگه سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله تبارک و تعالی، پرسش شد از امام صادق صلوات الله علیه از این آیه شریفه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، دارد حضرت فرمودن قال یطاع ولا یعصا و یذکر فلا ینسا و یشکر یا و یشکر ولا یکفر، که این شخص باشد نه خداوند، یشکر ولا یکفر، یا اینکه یشکر ولا یکفر، در قبلش هم میاد. دارد حضرت فرمودن به این که دارد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته معناش اینه که اطاعت خداوند اطاعت شود و معصیت او نشود، یه از نظر عمل خارجیش. خدا به یاد باشد و فراموش نشود و یذکر و فلا ینسا و شکر شود و کفران نشود. معلوم میشه رابطه است بین شکر و تقوا. سؤال تقواست، اونم حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، از این آیه سؤال شد. جواب با اینه که یطاع ولا یعصا، اطاعت شه معصیت نشه، خداوند به یاد انسان باشد فراموش نشه، شکر از او بشود کفران نشود. این گویای همین معناست که رابطه بین تقوا و چی؟ شکر است. خب و اما رابطه بین تقوا و توکل، اون هم با هم رابطه دارن. اینها تقوا زمین ساز است توکل را در انسان، یعنی اگر تقوا باشد توکل میاد و بدون تقوا توکل نمیاد. در آیه شریفه دارد یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم، ای کسانی که ایمان آوردید شما به یاد بیاورید نعمت خداوند را نسبت به شما، که اون موقعی که گروهی خواستن که اینها دست درازی کنن به سوی شما، خواستن شما را بکشن، که بسا در ارتباط با مسئله رفتن مسلمین به سوی مکه و رفعت مکه بود که بعدم صلح حدیبیه و که من نمیخوام جنبه های تاریخ شو بایدشم در ایتاب با او باشه، در سوره مائده است. فکف و ایدیهم عنکم، خدا بود که جلوگیر شد نگذاشت که اونو دسترازی به شما بکنن به این معنا که شما را بکشند و تارمارتون کنند. و اتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. خب باز در اینجا تذکر نعمت الهی قبل و بعد هم مسئله این که تقوای الهی پیشه کنید و علی الله فلیتوکل المؤمنون، معلوم میشه یه رابطه است بین مسئله تقوا و تقوا الله و مسئله چی؟ توکل. بله، با اون که رابطه بین ایمان و توکل تنگاتنگه، خیلی روشن، و لذا مؤمنون دارند، ولی قبل مسئله چیه؟ تقواست. تقوا نشأت از ایمان و عمل و ثمره، یکی از ثمراتش عبارت از چی؟ توکل. خب و اما رابطه بین تقوا و شفاعت، از که ما باست ما زیاده همجوری که فهرستوار بگیم بریم، به عنوان یک پرسش و سوال این مسئله رو من مطرح میکنم که روشن بشه رابطه بین ورع و تقوا نسبت به شفاعت.
tebyan.net گنجینه صوتی